بسم الله الرحمن الرحیم. تتمه باقی موند نسبت به فرمایش مرحوم آقای خویی که ما به عنوان امر خامس مطرح کردیم و اون عبارت از این است که مرحوم آقای خویی دنباله صحبت دیروز عنوان می‌فرمایند که به ما نقض نکنید نسبت به این حرفمون که ما آمدیم گفتیم اگر نذر کند زیارت الحسین صلوات الله علیه فی عرفه و بعدن استطاع، اینجا حج که واجب میشه و نذر منحل میشه، اگر عمدن حج رو ترک کرد یعنی عصیان حج کرد، اینجور نیست که ما قائل به ترتب بشیم و بگیم امر به نذری که بوده زنده بشه و این مشروعیت داشته باشه، این نذر و وفاء به نذرش بشه. این نمیشه. چرا؟ برای اینکه این در قصدش اول این بوده که من نذر میکنم زیارت الحسین را سواء این که مستطیع باشم یا نباشم، اما الان چیزی که میخواد انجام بده زیارت الحسین فی عرفه هست علا بناءً علا عصیان الحج. این نیت تغییر کرده، قصد تغییر کرده، ولذا نذر قبلی منحل شده و اینی که به جامیار زیارت این وفاء به نذر نیست، وفاء به اون نذر نیست، ربطی به اون نداره. این فرمایش رو فقط در نذر نمی فرمایند، در اجاره هم می فرمایند که عرض کردیم من به اصطلاح نفسم رو اجاره دادم، خودم رو اجاره دادم به این آقا برای نیابت حج، بعدن مستطیع شدم. الان که من مستطیع شدم، از نظر مبارک ایشون میگن این اجاره به هم میخوره. خب اجاره که به هم خورد، اگر من آمدم عصیان کردم حج رو، حج نرفتم، میتونم استیجارم رو برم و این کار نیابتم رو انجام بدم، پولم رو بگیرم؟ ایشون فرمان نه، اینجا کافی نیست. چرا؟ چون اجاره‌ای که قبلا داشته قصدش این بوده من از طرف این آقا اجیرم حج به جا بیارم سواء این که مستطیع باشم یا نباشم، الان که میخواد بره حج به جا بیاره نفسش رو در اختیار قرار داده برای نیابت، اما علا تقدیر ترک الحج، عصیان الحج، این در نیت که نبوده، پس این اجاره اونیست، بنابراین اجاره باطل شده، منحل شده، از بین رفته. حالا نذر رو بگیم منحل شده، اجاره باطل شده. اینی هم که به جا میاره بر اساس اون اجاره نیست. البته ایشون میفرماید اطلاقات ادله نیابت رو داریم، این حجی که به جا میاره برای اون به اسلام منوبن ان صحیحه، ذمه او فارغ میشه، اما استحقاق اجرت نداره به مقتضای اجاره. این فرمایش ایشونه. ایشون میفرماید که به ما نقض نکنید که مواردی هست که شخص مطلبی رو قصد نمی کنه اما شارع آمده تصحیحش کرده، قصد نکرده از اول شخص اما شارع تصحیحش کرده، خب اینم مثل او. اونجا چی میگید؟ اینجا هم همون رو بگید. مثل چی؟ مثل معامله بی صرف و سلم و مثل هبه. در صرف و سلم قبض میخواد، درست؟ قبض میخواد. اگر قبض صورت نگیره معامله تمام نیست. در هبه هم قبول میخواد، مادام که قبول محقق نشه هبه تمام نشده. این هست. شارع آمده در اینجا میگه اگر شما قصد نکردی قبض رو، قصد صرف کردی یا قصد سلم یا قصد خود هدیه قبولش در قصد شما نبود، اشکال نداره، عمل شما درست، اون قبض یا قبول هم میاد ذمیمه میشه، بعدن ملحق میشه و اشکالی نداره، درسته. خب این نقض دیگه. شما اگر چیزی میگید که در قصد شخص نبوده معزال چار تصحیح میکنه، خب اینجا هم همینجور بگیم در نظر هم در قصدش نبوده و استطاع او لم یستطه یا علا تقدیر چی، خیلی خب شار قبول کنه مثل اونجا. و هاکذا در نکاح به ابن اخ و ابن اختی که نه ابن اخت خودش یا ابن اخه کسی دیگه که عمه و خاله داشته باشه، این اجازه عمه و اجازه خاله میخواد دیگه. و ها کذا بکر اجازه ولی میخواد. اگر شخص نکاح میکنه اما در نکاحش قصد نکرده اذن خاله، اذن عمه، اذن ولی را، اینجا همه فتوا میدن این نکاحی که واقع شده صحیحه به شرط تعقبش به اذن خاله و عمه. خب اینجا هم شما بیایید بگید نذر صحیح، اجاره صحیح به شرط تعقبش به اسیان حج. خب اینجا طوری نمیشه، اینجا همین رو بگید. ایشون میفرمایند که شما به ما این نقض رو وارد نکنید، برای اینکه اونجا در مورد صرف و سلم و در مورد هبه و هاکذا در مورد نکاحی که مثال زدیم ما دلیل خاص بر صحت داریم، دلیل خاص وارد شده، و در نذر و اجاره ما این دلیل رو نداریم، ولذا اونجا فتوا به صحت میدیم، اینجا فتوا به صحت نمیدیم. این فرمایش ایشونه. این فرمایش مشکلاتی داره. مشکل اول این است که حتی ایشون ابتدا که میکنن مطلب رو میفرماین احکام امضایی مثل احکام ابتدایی نیست، که حالا به کجا میخوان بزنن حالا بررسی کنیم. صرف و سلم و هبه از احکام امضایی شارعه، ابتدایی نیست که. صرف و سلم بین عقلا بوده، بیه دیگه بین عقلا بوده، شارع آمده امضایش کرده. هبه هم بین عقلا بوده، درست شد؟ مطلب اول ما این است که خود صرف و سلم در سیره عقلا چون در اونجا بیعی است که رد و بدل پول و عین با تعنی انجام میشه، با تأخیر انجام میشه، ولذا قبض رو شرط میکنن که همینجور هوایی معامله نکنن، بعدم ولش کنن برن سراغ کارشون. یمکن ان یقال که اصلا قبض در صرف و سلم در سیره خود عقلا هست، خلاف قاعده نیست در اینجا، یعنی در بین عقلا معامله صرف و معامله سلم چه هست؟ قید داره بین عقلا، به ما هم عقلا قید داره که باید قبض داشته باشه، درست شد؟ منی که آمدم معامله صرف یا سلم میکنم، خب منم یکی از عقلا هستم دیگه، اهل عرف هستم، همون معامله رایج بین عقلا و مردم رو دارم انجام میدم، ولو توجه به خصوصیات نداشته باشم. خصوصیت قصد اصلا تو ذهن من نبوده، اون خصوصیت قبول یا قبض تو ذهن من نبوده، اما وقتی معامله امضایی است، شارع در اینجا تصحیحش به امضایش هست، من المعاملت و دارجت بین العقلا دارم انجام میدم، همین معامله معمول بین عقلا. معامله دارجه بین عقلا قبض توشه، من قبض رو قصد نکنم، معامله دارجه بین عقلا رو قصد کردم یا قصد نکردم؟ اگر او رو قصد کردم پس قبضم داخل هست درش، چون اونی که بین عقلا شایع هست و دارج هست عبارت هست از صرف و سلمی که بعدش قبض بیاد. بنابراین این که این موارد خلاف قاعده است و دلیل خاص داره، نه خیر، این موارد طبق قاعده است، طبق قاعده است. در صرف و سلم و دیگر معاملات امضایی مثل هبه، هبه هم همینجور در بین عقلا هم همین معنا هست. وقتی بین عقلا اینجور شیوع داره مطلب، من هم قصد میکنم معامله شایع بین عقلا را، لازم نیست خصوصیت به اصطلاح قبض رو قصد کرده باشم، بلکه اون حیثیت عامی که شامل قصد هم میشه در ذهن من بوده، همین کافیه در صحت، همین کافیه. و در باب نکاح باز هم همین حرف رو میتونیم بزنیم، در باب نکاح هم همین حرف رو میتونیم بزنیم، چون در نکاح هم این مسئله هست که در اینجا شارع اضافاتی داره، اما در بین این قیدها یحتمل قویان که این هم بین عقلا بوده، یعنی این اذن ولی در بکر که مسلم بین عقلا بوده، حتی در عمه و خاله هم بوده، حتی قصه هایی هست در جاهلیت عرب قضایی که اتفاق می افتاده. حالا این ممکنه حکم ارزم بزرگتون که بین عقلا هم همینجور باشه و یحتمل، حالا ما تسلم میگیریم، اگر در بین عقلا نبوده و شارع آمده اعتبار کرده، چه در بیع صرف بیع سلم، شما به ما اشکال کنید که نه ما قبول نداریم که در اینجا قبض اعتبارش، اعتبار قبول در هبه، اعتبار اذن در ازدواج بنت اخ و بنت اخت، اعتبار اذن در ولی بکر به اصطلاح، اینا در سیره عقلایی نیست. بسیار خوب، سیره هست اینا قبض و اذن و امثال اینا رو شارع آمده اعتبار کرده، درست شد؟ باز مشکلی ایجاد نمی‌کنه. چرا؟ برای اینکه شارع در مقام امضاء اون چه بین عقلا هست چه چیزی رو میاد امضا می‌کنه؟ شارع میاد اون اعتبار عقلایی که بین عقلا معمول هست او رو امضا میکنه. اعتبار عقلایی همون چیزیست که بین خودشون در رد و بدل و معامله صورت میگیره، مثل قبض، مثل قبول، داخل در خود حیثیت معاملی و عنوان معاملی نیست. یعنی فرض اینه عقلا این معامله رو داشتن، بین خودشون رایج بوده، شارع آمده اضافه کرده این قبض و این قبول رو. بسیار خوب، شارع آمده اضافه کرده، اینجا امضا اینجور میشه. شما اگر آمدید اون حیثیت معاملی رایج بین عقلا رو انجام دادید، من قبول میکنم، اما به شرط تعقبهی بالقبول، به شرط تعقبهی بالقصد. اگر قصد نکرده بود از اول قبض را، خب مشکلی ایجاد نمیشه. چرا؟ برای اون که اون حیثیت معاملی بین عقلا رو قصد کرده یا نکرده، پس معامله انجام شده، عقلا معامله انجام شده، شارع هم همین معامله رو امضا میکنه، منتها شرط کرده تعقبش رو به قبول یا قبض. خب من هم بعدش قبول و قبض میارم، اینجا گیری نداره، اینجا تخلف از قصدی صورت نگرفته. عنایت فرمودی؟ تخلف از قصد نیست. حیثیت معاملی بین عقلا همون حیثیت رد و بدل کردنه، ولو به حرف ولو به وعده، عقلا اعتبار براش قائلن، شارع آمده امضاش کرده. اگر شما میگید قبض و قبول رو شارع اعتبار کرده، بین عقلا نبوده، اگر بین عقلا بوده که قبل گفتیم این معنی تسلمه، اگر بین عقلا نبوده شارع اعتبار کرده، خب بابا شارع آمده امضا کرده همون اعتبار عقلایی رو در معامله، اعتبار عقلایی که قبض توش نیست، پس این امضا شد. شارع میگه این اعتبار عقلایی اگر قبض دنبالش بیاد از نظر من شرع هم اعتبار پیدا میکنه اضافه بر اعتبار عقلایی که داشته، اعتبار عقلایی که داشت بدون قبض. الان من شارع میگم اگر قبض دنبالش بیاد، قبول دنبالش بیاد، اعتبار شرعی هم پیدا میکنه. اینجا چه ربطی داره به ما نحن فیه؟ و هاکذا این همین کلام در نکاح، نکاح ابن اخ و ابن اخت، اگر در اینجا عقلایی، فرض فرمایید عقلایی، عقلا اعتبار نمیکنن اذن رو، بسیار خوب، این اذنی که اعتبار نمیکنن شارع آمده اعتبار کرده، شارع آمده این نکاح رو پذیرفته. نکاح یعنی چی؟ یعنی قراردادی که بین زن و مردی واقع بشه، درست؟ که با هم دیگه زندگی کنن اون جهات رو. اگر این قرارداد منعقد شد، عقلا دارن دیگه، داشتن بین خودشون، شارع آمده امضا کرده، امضا کرده، حالا شارع خاص خرچی خودش اضافه داره، اون اذنه. البته ما گفتیم از بین عقلا بوده، شما میگید نیست، بسیار خوب، از دو شارع اعتبار کرده، آیا اون حیثیت نکاح، یعنی حیثیت معاملی نکاح، چون نکاح جز معاملات دیگه، حیثیت معاملی نکاح که عقلا اعتبار میکردن الان بدون اذن حاصل شده بین عقلا یا حاصل نشده؟ حاصل شده. شارع همین رو میاد امضا میکنه، شارع همون حیثیت عقلایی رو امضا میکنه، اما اضافه میکنه شارع که من حیثیت عقلایی در امر نکاح و این معامله و رد و بدل رو قبول میکنم، اما شرطش از نظر من شارع اینه که این اذنها به دنبالش بیاد. خب اون حیثیت عقلایی رو که شارع قبول کرده، اگر شما آمدید اذن رو هم دنبالش آوردید، اعتبار شرعی هم میاد روش. قصد اذن یا قصد قبض یا قصد قبول در اون حیثیت معاملی و اعتبار معاملی عقلایی دخیل نیست. توجه می‌فرمایید؟ ولذا این مواردی که شما آمدید ذکر فرمودید، اولا این که می‌فرمایید خلاف قاعده است ما قبول نداریم، طبق قاعده است. روایاتی هم که تصحیح کرده بر اساس قاعده تصحیح کرده، نه خلاف قاعده است که روایت تصحیح کرده. درسته، باید همین جور باشه، اما به ما نحن فیه عقضه میشه. در ما نحن فیه، بله، ما همون حرف گذشته خودمون داریم. شما آمدید این حیثیت که سواء استطاع عملم یستته یا علا تقدیر ترک الحج، اینو داخل کردید در قصد نذر، اینو داخل کردید در قصد اجاره، خب اصل اصلا تمام نیست. به فرض داخل باشه شارع اعتبار کرده، خب این مثل همون موارد، مثل همون موارد. شما که میگید امضائیه، مگه نمیگید امضائی؟ خب امضائی در اینجا هم همینجوره. شارع ماهیت نذر رو امضا کرده. ماهیت نذر چیه؟ چیزی که شارع میاد امضا میکنه ماهیت نذره، نه ماهیت با تمام خصوصیات و حواشی. این که نیست، ماهیت نذر اینه که من ملتزم بشم بر نفس خودم فعلی رو انجام بدم، لله هم انجامش بدم. این ماهیت نذره، بیشتر از این که نداره. و من این قصد رو داشتم، حالا مستطیب باشم نباشم، این در ماهیت نذر دخیل نبوده. اصلا جاییم که توجه به استطاعت نداره ماهیت نذر محقق میشه؟ درست شد؟ جایی که مستطیع باشه ماهیت نذر قابل تحققه، از باب اینکه فرجان نداره محقق نمیشه. ماهیت نذر محقق شده در اینجا. این که در ظرف استطاعت باشه یا ادب، اینا دخیل در اون حیثیت نذر نیست، داخل در قصد نیست، یعنی قصدش اعتبار نداره در نذر. و هاکذا در مورد اجاره، معامله اجاره عقلا چیه؟ بذل منفعت از یک طرف در مقابل عوض، چیزی بیشتر از این نیست دیگه. تملیک المنفعه بل عوض هذا اجارته. مستطیب باشم نباشم علی تقدیر اسیان، اینا ربطی به حیثیت اجاره نداره، اجاره منعقد شده. این منفعتی که من دارم که وقتیست، فرصتیست، توانیست که من میتونم در اشعار حج بگذارم، این واگذار شده به دیگری در مقابل عوض، اجاره بسته شده. این اجاره بسته رو عقلا اعتبار میکنن و میپذیرند. درست شد؟ شارع هم آمده اعتبارش کرده، بقیه جهات که دخیل نیست. ولذا در اینجا مشابهت بین این موردی که ما عرض کردیم، یعنی مواردی که ایشون میفرمایند صرف و سلم، هبه، با اینجا اولا وجه فارغ داره، و اون این که اونجا قبض دخیل هست در اعتبار شرعی یا اعتبار عقلایی، اینجا این خصوصیاتی که ایشون می‌فرماید دخیل نیست در اعتبار شرعی و نه در اعتبار عقلایی. بنابراین اون بنیانی که ایشون کلمه‌شون رو در اینجا امر خامس روش می‌گذارن، نذر وفاء به نذر، امضاء لفعل ناظر، و بعد در اینجا باید اضافه لله تا آخر همین جوری یه سره داشته باشه و این اضافه فعلی محفوظ باشه، حتی نسبت به ملازمات و ملابسات هم تغییر نکنه. دلیل برش نداریم، این دلیل برش نیست. ما در نزد بیشتر از این نمیخوایم. من ملتزم میشم کاری رو انجام بدم لله، همون وقت لله باشه، حتی در غیر تعبدی یا در توسلی. اصلا وقتی من این پول به فقیر میدم، کمک میخوام بکنم، دیروز گفتم اصلا توجه ندارم به خدا در اون وقتی که این کار دارم انجام میدم، اشکالی نداره، نظم محقق میشه، توسلیه. من نظر میکنم همیشه هر دفعه میخوام نماز بخونم این پیراهنمو آب بکشم، برای نماز آب بکشم. حالا اون وقتی که آب میکشم نه قصد قربت کردم، نه لله، نه اصلا توجه به خدا داشتم، نظم محقق شده یا نشده؟ نظم محقق شده. این اضافه ای که ایشون میفرماید تا آخر باید محفوظ بمانه اضافه فعلی، دلیل برش نداریم. بنابراین ما دیگه علی حال همه مطلب رو گفتیم، نوشته هم مفصل هست انشاءالله مراجعه میفرمایید. هازا تمام الکرام نسبت به فرمایش مرحوم آقای خویی و در این مسئله که مسئله خیلی علی حال مسئله توانبری بود. ما یه تتمه فقط مسئله داره، تتمه این که مسئله داره طرحش میکنیم چون دارم میخواد چند جمله یه حدیث بگم. بعد مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه ایشون در تتمه بدنه. البته حالا اختیار خودمونم که قبلا گفتیم، اختیار ما نمیرسیم به تتمه، اختیار من خلاصه عرض کنم، اختیار ما این شد که در اینجا همون جور که عرض کردیم نظر مقدم است بر حج، حج مشروط به قدرت شرعیه، نظر مطلقه و در اینجا اصلا نظر موضوع استطاعت رو جلوی تحققش رو میگیره. این نظر ما هست، منتها به عنوان ثانوی ما تقدم برای حج قائل شدیم دیگه، در نوشته هست و تکرار نکنیم. و مسئله که در اینجا هست که حالا من به بعضی از آقایانم گفتم، فرمایش صاحب عروه متینه، یعنی انصافا طبق قاعده و مستدل، و ما وجه فرمایش مرحوم آقای بروجردی، آقای نائینی و بعضی از بزرگان که اینجا اصرار به تزاحم دارن ما نفهمیدیم، ما نفهمیدیم وجه چیه تزاحم. چرا نظر میاد جلو میگیره از تحقق استطاعت؟ اصلا وجوبی برای حج بعد نظر پیدا نمیشه. وقتی پیدا نمیشه دو تا واجب نداریم که با هم تزاحم کنن. اما چرا فرمودن؟ ما وجهی پیدا نکردیم، بالا پایینم خیلی کردیم، احتمالاتی هم دادیم در نوشته، حالا شما باز ملاحظه بفرمایید. بزرگانی هستن، مرحوم آقای خونساری، حتی ظاهر مرحوم آقای عبدالهادی شیرازی، جمعی هستن از اون بزرگانی که ما احتمام به حاشیهشون داریم، اینا آمدن قائل به تزاحم شدن و ما وجه تزاحم در مسئله رو نفهمیدیم. و اینجا حق با صاحب عروه است در اصل مسئله و در مسئله قیام واجب مطلق که بعد از حدوث استطاعت باشه، باز هم از نظر ما حج مقدم نیست و اینجا هم تزاحم نمیشه، خلافاً لصاحب عروه که توضیح دادیم. تتمه ای هست که آیا برای عام قابل حفظ استطاعت واجب هست یا نه، که انشاءالله بعد عرض میکنیم. اما چند کلمه ای هم از وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در اون خطابشون، از ام الخالق فی انفسهم فسقر ما دونه فی اعینهم فهم والجنه کمن قدر آها فهم فیها منعمون و هم و نار کمن قدر آها فهم فیها معذبون قلوبهم محزونه و شرورهم مأمونه. مؤمنین کسانی هستند که حالا یا به مرتبه بالایی از یقین رسیدند، چه جنت و نار رو میبینند، میبینند، از اشکال نداره، میشه جنت و نار رو میبینند، اهل جنت و نار رو هم میبینند، باز جلو چشمشون، حجابها کنار رفته، چون هست الان، هست حجاب کنار میره میبینه. یکی از حجابها زمانه، زمان حجاب دیگه، یک کسی که هنوز به دنیا نیامده، نمیدونیم چه جور زندگی میکنه، بهش میره یا جهنم میره، اما حجاب زمان اگر برداشته بشه اونا میتونه ببینه دیگه. و الا و خود ائمه، نه همه انبیا، انبیا خاص، اونا میدیدن، اونا میبینن، زمان دیگه، این زمان حجابه. کسانی از مؤمنین هم قابلیت رو دارند، میشه به این یقین برسند، اما این برای اوحدی ممکنه، برای همه ممکن نیست. شاید مراد امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه اینجا اون مقام حق الیقینی نیست، مقام باور و علم الیقین است. یعنی در مؤمن باوری که نسبت به خدا داره و باوری که نسبت به معاد داره. چون خدا گفته باور من به معاد در حدی است مثل این که نار رو میبینم، نه اینکه واقعا ببینه، مثل این که نار رو میبینم، چون باورم بالاست، باور دارم، اعتقاد دارم، اعتقاد بالاست. ولذا در کلام مولا هم هست فهم والجنه کمن قدر آها، این حیثیت رو نشون میده، یعنی حالت علم الیقینی هست، نه حق الیقینی. اون اوحدی رو بگذاریم کنار، او به قول معروف از محل ابتلاع ما خارجه. اونی که هست این است که من اعتقادم به این حد باشه، این خودش وضوئیت داره. ما میگیم معاد، ما میگیم معاد، اما باورم داریم این معاد رو؟ باورم داریم واقعا؟ خب میگیم بله، اشهد و الله اله الا الله. ما همین اشهد و الله اله الا الله داریم شهادت میدیم، هر روز هم اذان، اقامه، تشهد داریم میگیم، اما در عمل این باور رو نشون نمیدیم که لا اله الا الله، صدها اله کنار دستمون درست کردیم و گذاشتیم. این با باور منافات داره، این با باور منافات داره. بله توقع بالاست، اما توقعی که حتی از پیغمبر خودشون اذکرنی عند ربک رو نمیپذیرند. ما چقدر رب کنار خودمون ردیف درست میکنیم، به همشون اعتماد میکنیم، اما به خود خدا اعتماد نداریم. گاهی از اوقات اینجوریه دیگه، همه نقشه‌ای میکشیم، همه برنامه، اما اونی که از خدا خواستن باشه او حذف میشه، او حذف شده. این هست باوری باشد نسبت به قیامت. امیرالمؤمنین میفرماید نسبت به قیامت که من الان این اعتقادم این باشه، همچین که میخوام سراغ گناه برم، عذاب این گناه رو باور دیگه درک بکنم، با این باور بدونم این سخنی که من میگم، این سخن سراپا آتش میشه و وجود من رو در بر میگیره، اینو باور داشته باشم. این باور میخواد کمن قدر آها، مثل اینکه جهنم رو میبینه. جهنم مگه چیه؟ یا بهشت چیه؟ منی که الان دارم این عبادت رو به جا میارم، ولله غرق شدم در محبت خدا، غرق شدم در وصل خدا، این باور رو دارم که الان در حضورش ایستادم و حضور او خودش رحمته. همیشه در دعاها ببینید وحدانیت، احدیت، اون حیثیت فردانیت، این بلا فاصله بعدش رحمت خدا هست. یعنی تا به اون حیثیت وحدانیت و فردانیت نرسی رحمت خبری نیست. باید این باور فردانیت پیدا بشه که او هست فقط و جز او نیست، اون وقت این رحمت میجوشه، رحمت میجوشه. بهشتم یک جلوه رحمته، بهشت هم یک مصداق رحمته. اگر من خودم رو در مقابل این مقام وحید، یگانه، قل هو الله احد الله الصمد، در مقابل او میبینم و میایستم و تکلم میکنم، خود این درک حضور، خود این درک وصال رحمته، خود این بهشته، خود این نعمته. اون بهشت و حوریه‌ای که بعدن هست، او جلوه همین عمل در نشأه دیگر هست، جلوه همینه در نشأه دیگر. اما در این نشأه عین او هست، اما در حد دنیایی بروز و ظهور داره. اینجا حجاب ها هست، اینجا موانع هست، در بین این حجاب ها و موانع ظهور و بروز بیشتر از این نداره، اما در اون نشأه بروز و ظهور دیگر داره. این باور فهم و جنت و کمن قدر آها، فهم فیها منعمون، خودش رو منعم میبینه. چرا نبینه؟ اینجا اگر این باور و اعتقاد باعث بشه که این رحمت رو شامل حال خودش ببینه، خودش رو داخل در این رحمت ببینه، خب جلوه دیگر این رحمت هم هر کجا باشه، خب خودش رو در اون میبینه. این اعتقاد و ایمانه، این باوره. و هم و نار کمن قدر آها، فهم فیها معذبون، این وقتی میاد غیبت بکنه، وقتی میاد دروغ بگه، وقتی میاد تهمت بزنه، وقتی میاد حرف ناسواب بگه، این سوزش آتش رو بر زبان خودش احساس میکنه، احساس میکنه. این باور و اعتقاده. قلوبهم محزونه، قلوب محزونه. گاهی از اوقات ما میخوایم اظهار ایمان بکنیم چهرمون رو محزون میکنیم، نه، المؤمن حزنه فی قلبه اما بشره فی وجهه، المؤمن متبسم. به هم دیگه میرسید لبخند بزنید، اخوان ها راحتی و حزن برای خدا هم اگه محزون هستید این در چهره برای دیگران ظاهر نشه، برای خودتون باشه. قلوب هم محزونه، این حزن چرا که در مقابل و شرور هم معمونه، قلوب اینها محزون هست، خودش رو لا محاله نگران میبیند در نشئه‌ای که قرار دارد. الدنیا دار و ممر لا دار و مقر، فخذوا من ممرکم لمقرکم. امیرالمومنین میفرماید این حزن نداره، من اینجا در یک گذرگاهی دارم عبور میکنم، یک فرصت محدودی دارم، شیطان داره دائم وسوسه میکنه من رو، شیطان ها دارن وسوسه میکنن، این زندگی و جلوه های زندگی داره دائم منو به سمت خودش میخانه، این قلب محزونه که چجور من میخوام از این ورطه بیرون برم، چجور میخوام بیرون برم. اینو بزرگان انبیا از امتحان الهی خوف داشتند، همه که ابراهیم نیستند، بله ابراهیم هم شما ببینید در همونجا، خود یوسف پیغمبر. حالا بعد بلافاصله من اشکال نکنید به اسمت، چون اسمت مراتب دارد، یا حالا اینا رو نمیخوام. در آیه شریفه لقد همت بهی و هم بها، یعنی چی؟ فلولا ان را برهان ربه، بله؟ یعنی چی؟ محزونه برای اینکه شیطان قوی است، من در معرض ابتلا و امتحان هستم. ابراهیم خلیل چاقو میاره اما دست میلرزه، بچهشه، پسرشه، تنها پسرشه، بخواد قربانی کنه شوخی نیست، دست میلرزه اما میره جلو. وقتی چاقو نبرید بلند میکنه محکم تر میزنه که ببره. به این معنا ابراهیم میرسه، اما خداوند میپذیره این ابتلاع رو و فدیناه و به ذبح عظیم. او داستان حالا او ذبح عظیم چه شد و عرض چی هست و اسماعیل بمانه بعد چه اتفاقی بیفته، خب در اینجا از ابتلاع بیرون آمد. خب ماها همه عمرمون در معرض ابتلاعه، اگر خدا 2 سال به من عمر بیشتر میده از کجا معلوم که منو امتحان نمیخواد بکنه؟ از کجا معلوم هنوز این جوهره عرضم به حضورتون که باید مورد ابتلا و امتحان واقع بشه؟ این حزن داره که چه میشه خدایا ما از این گذرگاه سالم بیرون میریم. عشق فرزند، عشق به شغل، علاقه به مال، اینا از راه بیرون میکنه افراد رو. دین رو کسانی هستن دینشون رو سر فرزندشون گذاشتن، کسانی بودن بچهش مرد به هم ریخ اعتقادش هم زایل شد. خب هستی که تحمل انسان حدی داره، اما شیطان هم هست وسوسه میکنه. قلوب هم محزونه چون دائم در معرض خطر و بلا هست، اما شرور هم معمونه. این حزنی که دارد این باعث میشه اون شروری که در انفسشون هست این معمون باشه، اون شرور نتونه بروز و ظهور داشته باشه، اون رذائل نتونه جلوه‌گری براشون داشته باشه، چون متوجه این حزن به این معناست. حزن داره یعنی متوجهه، یعنی میداند این دنیا گذرگاهه. پول داره خیلی خوب، زیادم داره خیلی خوب، دل بسته، خب باید بگذاری و بری، نمیمانه. شما استفاده میکنی، الان جوانی استفاده میکنی، پولم داری، معمولا اینجور نیست، پول که داره وقتی که پیر میشه دیگه، اول جوانی اول کاره، وقتی که میتونی استفاده کنی پولشو نداری، پولش که پیدا شد قدرت استفاده نداری، تا میایم دل ببندی برا خودت دلخوشی درست بکنی، ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد. این دنیاست، دیگران بهرشو میبرن، تو زحمتشو کشیدی. ولذا قلوبهم محزونه، این جای نگرانی داره. جای نگرانی داره. دلها محزون است مؤمنین، اما دلشون محزونه، نه صورتها نه چهره ها. و شرور هم مأمونه، شرور و اون قوای زشتی اونها در امن هستند، یعنی از اینکه به او صدمه‌ای برسانند به حساب این حزنی که او داره. امیدواریم خداوند ان شاء الله ما رو در معرض اولا ابتلاعات سخت قرار نده، چون ماها خیلی تحمل نداریم ما دیگه، علاوه بر بزرگان لنگیدن میلنگن، و بعد اگر امتحان میکنه و ابتلایی برای ما پیش میاره، قدرت بیرون آمدن سالم از اون امتحان هم خودش عنایت کنه به ما. و سلام علیکم.